بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی حکم عقد و شرب ضرری نسبت به اطفال. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که اکل و شرب شیء نجس برای اطفال اگر ضرری باشد جایز نیست، بلکه مطلقاً جائز نیست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که ضرر اقسامی دارد. قسم اول ضرری که منتهی بشود به هلاکت نفس، در این صورت قطعا تسبیب برای اکل و شرب شیء ضرری نسبت به اطفال حرام است. حرمت تسبیب مسلم است و ردع هم واجب است. مضافا بر حرمت اضرار، این مسئله در حوزه حفظ نفوس که از اهم واجبات شرعی هست قرار می گیرد، که گفته ایم از مسلمات فقهی اهمیت نفوس و اعراض است. اما اگر ضرر در این حد نبود، قسم دوم ضرر می شود ضرری که از سوی شرع احتمامی وجود داشته باشد، مثل سقی خمر. اما قسم سوم فرمودن اگر ضرر خفیف باشد، مثلا طفلی یک شیء نجسی را نوشیدنی یا خوردنی بخورد یا بنوشد که چند ساعتی تب کند، باعث تب و لرز بشود، این ضرر خفیف دلیل ندارد بر حرمت تسبیب. حرمت تسبیب در این رابطه نه از باب هلاکت نفس است، چون هلاکت نفسی در کار نیست، و نه حرمت اضرار شاملش می شود. چرا؟ چون اضرار باید ضرر نفس یا ضرر خطیری باشد، نه ضرر خفیف و اندک. و همینطور اگر شیء نجس اصلا ضرری نباشد، چیز نجسی است، فرض کنید یک قطره بول یا یک ذره خون طفل بخورد این را، یا کسی تسبیب بکند در این رابطه، دلیلی بر حرمت تسبیب هم نداریم. و دلیل بر وجوب رد هم در اختیار ما نیست، برای اینکه مطلقات دان بر حرمت اکل و شرب، اکل و شرب نجس شامل این چنین موارد نمی شود و دلیل خاصی هم ندارد، بنابراین ضرری هم مترتب نمی شود تا از باب حرمت اضرار بگیم تسبیب محرمه یا رد واجبه. رو این اساس حرمت تسبیب بر مکلفین در اینجا زمینه ندارد. بعد از که حرمت تسبیب برای غیر و وجوب رد برای غیر دلیل نداشت، نسبت به ولی چه می شود؟ که گفتم نکته تربیتی است، نسبت به ولی پدر طفل می فرماید واجبه. برای ولی که ولایت دارد بر اطفال خودش، تسبیب برا اکل و شرب نجس حرام و رد نسبت به اکل و شرب نجس واجب، نه از باب دلالت دلیل حرمت، نه از باب حرمت اضرار، چون ممکنه اضرار نباشه، بلکه از باب وجوب حفظ اولاد بر ولی یا حفظ مولا علیه نسبت به ولی. ولی مسئولیت فقهی و شرعی دارد، جزء مسلمات فقهی است برگرفته از ولایتش که اطفال را حفظ کند. معنای حفظ شامل حفظ از اکل شیء نجس و شرب شیء نجس هم بلا اشکال خواهد شد. بر ولی واجب است، اما از زاویه دیگر، نه از طریق خود حرمت اکل و شرب نجس. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 525 می فرماید اگر ضرر نسبت به اکل و شرب وجود داشته باشد تسبیب حرام است لحرمت الاضرار. اضرار به مؤمن و اضرار به اولاد مؤمنین قطعا حرامه، و اما اگر اضرار در کار نبود یا ضرر خطیر نبود، برای ولی واجب است به مقتضای ولایت او که ولایت دارد بر و اولاد نسبت به حفظ و نگهداری آنها از آلودگی ها و سایر خطرات و آسیب ها. اما می فرمایند اطلاقی که گویا در کلام اطلاقی که در کلام سید طباطبایی آمده است که می‌فرماید اکل و شرب لا یجوز و سقی المسکرات للاطفال بل یجب و رد اهم و کذا سائر الاعیان نجست اذا کانت مضرتن لهم بل مطلقا، بلکه سائر اعیان نجسه رو نباید برای اطفال بخوراند و واجب است رد و تسبیب حرام. می‌فرماید این اطلاق دلیل ندارد، مضر اگر باشد حرمت اضرار، برای ولی اختصاص داشته باشد عدم جواز للولایه، اما برای غیر ولی فردی می‌بیند بچه ای از مثلا همسایه ها شیء نجسه رو می‌خورد که خطر هلاکت ندارد، ضرر خطیر ندارد، واجب است ردعش، و همینطور اگر تسبیب بکند ببیند شیء نجسی را وسیله آلوده به خون را اونجا گذاشت، کارد و چاقو مثلا گوسفند سر بریده، بچه آمد و از اون خون استفاده کرد و به دهنش رو گذاشت یا اون چاقو رو گذاشت به دهنش، تسبیب شده، آیا این تسبیب محرمه؟ حرامه؟ ضرری نداره، یه قطره خورده، ذره کمی خورده، مکلفم نیست، برای او هم مباح، تکلیف ندارد، چون برای طفل اون عمل مباح هست و حرمت ندارد، برای مکلف دیگری که سبب شده است برای آن کار حرمت میاد. طبیعت کار این است که تسبیب برای مباح مباحه، دلیلی بر حرمت نداریم، دلیل بر حرمت که نداشتیم، پس اطلاقی که در کلام سید آمده است اولا دلیل ندارد و ثانیا نصوصی داریم که دلالت دارد بر عدم حرمت تسبیب، صریحا نصوصی داریم که دلالت میکنن بر اینی که تسبیب نسبت به اکل و شرب نجس نسبت به اطفال اشکالی ندارد. از این نصوص کتاب وسائل جلد 15 چاپ بیروت باب 86 از ابواب احکام، باب 80 باب 86 بله از ابواب احکام اولاد، باب 86 گفتم برای شما، این باب هست باب 76، شما 10 درجه تواضع به خرج بدید، عقب نشینی کنید، ما آب جوش آمده بود اینجا گلو صاف بود، باب 80 گفتم. باب 76 از ابواب احکام اولاد، حدیث اول محمد ابن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد ابن يسار. سند درست. عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تسترز السبي المجوسیت و تسترز الیهودیت و نصرانیه. میگد که طفل را، طفل مسلمان را، زن یهودی و زن نصرانی میتواند شیر بدهد. طبیعتا نصرانی یهودی نجس، لبنش نجس، بنابراین خوراندن نجس برای اطفال نسن اشکالی ندارد. و در همین باب مجوسیه و تسترز الیهودی، یا من سریع حرکت کردم یا شما کند حرکت کردید. یواش یواش چشم
چون
درست. یک کشم، یکی کلا داشته باشه، دیگری کلا نداشته باشه، فرقش از زمین تا آسمان یک کمی کم تره. الله اولی لا داره،
اولی فرمانی دوباره نفرمانی
حق با آقای زندگی دستا ما تسلیم بعد لا تسترز السبی المجوسیتو نسبت مجوسیست. حالا این نکته دارد، اگر مهلت بدی بعد میگم که نکتهش کجاست. همین ذهن شما الان راه افتاد، فقط مهلت بدید اون چیزی که در ذهن شریفتون هست رو انشالله کامل کنیم. از الان میگیم احسنتون که ذهن شریف کار میکند، منتها اگر شغل شریف اجازه بدهد که به دست بتوند بیاید. و تسترز اول و تسترز اول، این دیگه لا نداره. و تسترز اول یهودیت و نصرانیه. این حدیث اول هست، به هم حدیث شماره پنج هم از امام صادق علیه السلام آمده است که هل یصلح للرجل ان ترد علیه الیهودیت و النصرانیه؟ قال لا بأس. این مسئله حدیث شماره شش هم همین است. هفت تا حدیث آمده در این باب، همه میگن یسترز یا تسترز الیهودیه یا ترد الیهودیه و نصرانیه. سند درست، احادیث هم در حد زیاد از نظر عدد با اسناد صحیح، دلالت ها هم واضح. چه بود حد دلالت؟ جایز است استرزاء زن یهودیه شیر بنوشد طفل مسلمان از زن یهودیه و نصرانیه. دلالت دارد بر اینکه جایز است خوراندن شیء نجس برای اطفال. شیء نجس که شیر نجس گفتید، شما ذهنتون آمده به طرف خصوصیت شیر. شیر خصوصیتی ندارد، ما فعلا میگیم شیر خصوصیتی ندارد. پس دلالت کرد بر جواز. این بیان را، این استدلال را فقط سید الحکیم فرموده اند، سید الاستاد متعرض این دلیل نشده اند.
مبنایی باشه که یهودیان
اسرار نجس نیستن. آفرین آفرین، اجازه بدید، سوالات خیلی خوب بود، به اون نکته ها میرسید انشاءالله. حرفم هم اونجا هست که آیه نوری هم گفتم فرمودم، نگفتم فرمودم، تازه تشریف آوردن از مسافرت، باید با احترام تجلیل برخورد بکنیم. البته همیشه آقای نوری عزیزه آقا که تازه آمدن که میفرماید، همیشه میفرماید، الان فهمیدم. بسیار خوب، حد دلالت رو فهمیدیم، استدلال سید الحکیم روشن شد. این مطلب که گفته شد پس از بیان این مطلب و نتیجه‌ای که گرفته شد این شد که اطلاق دلیل ندارد. هم سیدان الاستاد فرمودن که اطلاق دلیل ندارد، سید الحکیم مضافاً بر عدم دلیل فرمودن دلیل بر جواز دارد، نصوص داله بر جواز اکل و شرب نجس است. و اما قسمت بعدی بحث که فرمود تسبیب به متنجسات، سید فرمودن که تسبیب به متنجسات و اشکالی ندارد بله. و اما المتنجسات، دیروز هم خونده بودیم اینا، اما اگر اکل و شرب عین نجس نباشد، اکل و شرب متنجس باشد، می‌فرماید در هر سر اشکالی ندارد، هرچند احتیاط اجتناب است. احتیاط عدم تسبیب و احتیاط رد است، اما دلیلی بر حرمت تسبیب نداریم. چرا؟ چون اعیان نجسه یه اهتمام شرعی روش آمده، اعیان نجسه، اما متنجسات در اون حد از اهتمام نیست و خود اطفال هم که مکلف نیستن، اکل و شرب متنجسات براش مباهه، مکلفین دیگر هم هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مسئله ندارند، نه حرمت اضراری است، نه حتی حرمت تسبیب محرم هم نیست. چرا؟ عین نجس هم نیست. چرا؟ چون این اکل و شرب، اکل و شرب متنجسه. مضافاً بر این سیدون الاستاد می فرماید که سیره هم مستقر است بر عدم حرمت تسبیب، یعنی سیره مستقر است بر جواز تسبیب و عدم رد. میبینیم بین مسلمین بچه شیء آلوده ای را میخورد یا میآشامد، سیره بر این است که ممانعت نمی کنند، رد نمی کنند. سیره بر این است که کسی اگر سبب شده باشد برای اکل و شرب متنجس نسبت به اطفال، اشکالی نداره. پس مضافاً بر عدم دلیل بر حرمت تسبیب و عدم وجوب رد، سیره بر جواز تسبیب و بر عدم رد مستقر است. این سیره هم از اعتبار کافی برخوردار. مطلب تا اینجا کامل شد. فتوا همان که در متن آمده بود قسمت اول که اگر اکل و شرب مضر باشد درست و مورد تأیید سید الاستاد و سید الحکیم قرار گرفت، اگر موجب ضرر نباشد محل اشکال شد. تحلیل و تحقیق سیدین مخالف با فتوای متن آمد. متن گفت مطلقاً خوراندن و نوشاندن شیء نجس برای اطفال جایز نیست. در شرح آمد که اگر موزر نباشد دلیل نداریم. نتیجه رو گرفتیم و متنجسات که دلیل بر تحریم و وجوب رد نداریم، دلیل بر جواز هم داریم که عبارت است از سیره، جواز تسبیب. مطلب اعلام شد هم متنن و هم شرحن. بعد از که نتیجه بحث اعلام شد نوبت به تحقیق میرسد. اما تحقیق این است که اولا اقسام ضرر را که سیدنا استاد فرمودن که سه قسم است: ضرر منتهی به هلاکت، ضرر مورد اهتمام شر و ضرر خفیف، باید اضافه کرد که در این میان قسم چهارمی هم هست و آن عبارت است از ضرر معتدنده. به هلاکت نفس نمی رسد، به چند ساعت تب و لرز تمام نمی شود. بچه اگر این عین نجس رو بخورد یک ماه بیمار می شد. ضرر معتدن به هست. این ضرر معتدن به هم عرفاً ضرر به حساب میاد و مورد تأیید عقلاست. موضوع را که عقلا و عرف تأیید کرد حکم شرعی خواهد آمد، حرمت اضرار. بر اساس حرمت اضرار ضرر معتدن به هم باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر خوراندن یک شیء نجس موجب ضرر معتدن به بشود، بر اساس حرمت اضرار تسبیب حرامه و رد واجبه. این اولا قسم چهارم باید اضافه بشود. و در این رابطه گفتم یه بار دیگه در یک جمله تکرار کنم، حرمت اضرار از سوی شرط میاد، موضوع خود ضرر رو عرف و عقلا تشخیص میدهد که مصداق میشه برای صدور حکم. ضرر معتدن به از دید عرف و عقلا قطعا ضرری است که باید رعایت بشود و حرمتش از سوی شرع خواهد آمد. بنابراین این قسم چهارم را هم شما در اقسام اضافه کنید تا کامل بشود. میگویم
یعنی قسمی که اضافه فرمودید که معتدن به باشه در همون قسم دوم که مورد اهتمام شرع بود میگذره.
بله.
بعد اینکه اگر از باب نجاستش خود شرع مطلب گفته باشه که حرفی توش نیست، اگر از بابت ضرر قابل اهتمام باشه هم از بابت ملازمه به حکم هر شرع باز تو همین قسم میگذره.
بله. به حضور شما ضرورت یا ضرر مورد اهتمام را مثال زدیم، شرعم براش اعلام کرده کجاست؟ مثل شرب خمره که الان شاربین خمر این اشکالو میکنن، میگن یه ذره خمر بخوره آدم نه مستی میارد نه مشکل میارد، تازه برای آدم قوت و قدرت هم میدن، هیچ کاری ندارد، ضرری
نمیکنه. یک
تاسه گرم خیلی خوب، در متخصصش هم اینجا هست، برای متخصص علمی دیگه بطر. نه اون متخصصی که در حدود 40 سال پیش از این بود، مرحوم آقای کافی آمد همه مدرسه مؤمنیه خوب منبر رفت، گفت جمعون ای و براتون 15 تومان میدید یه بطری شراب میخرید. یه جوان پانشاری قومی صدا داد گفت آجا به شما گیرون زدن 10 تومنه. خلاصه
ایشون
جواب داد شما عمده خرید. به حضور شما بنابراین ضرر معتدان به یه بخش جدایی دارد، اما بازم فرمایش آقای دکتر فهیمی را تقویت کنیم، گاهی قابل جمع هست. خمر خوردن در یک حدی هم خمر مورد اهتمام هم معتدان به، ولی قابل تفکیک هم از خمریست مورد اهتمام و ضرر معتدان به ندارم، بلکه تا 3 گرمش مفیدم هست، کما یخبره العادل صحیح و ثقت العین.
3 گرم
سی گرم خیلیه، بسیار خوب. حالا در اون قسمتش بحث نداریم، فعلا بحث گرم رو کنار بذاریم. پس از که این مطلب گفت شد، این قسم چهارا هم حقش این است که اضافه بشود، اما مطلبی را که بعد از این میخواهیم در قلمرو تحقیق قرار بدیم، این اولا بود، ثانیا اکل ضرری و شرب شیء ضرری دو قسم است، یک ضرر قطعی، دو ضرر احتمالی که باید اضافه بشود که در متن و شرح نیامده. اما ضرر قطعی به این معناست که فردی میبیند اینجا سم مهلک و طفل داره از این سم میخوره، این ضرر قطعی و علمی است. در اینجا که ضرر قطعی باشد، مستند ما چیه؟ حرمت اضرار. دلیل بر حرمت تسبیب و وجوب رد می شود حرمت اضرار، اما بله، اما اونو گفتیم. و اما اگر دیدیم ضرر قطعی نبود، قسم دوم عبارت است از ضرر احتمالی، منطقه در حد احتمال عقلا. میبینیم بچه ایست گل آلوده میخورد، این گل نتن آلوده ایست و در حد زیادی میخورد، احتمال میدیم احتمال عقلایی بالا که اینجا ضرری باشد. در این صورت که ضرر احتمالی بود، مدرک حکم ما یا مدرک و دلیل اثبات مطلوب حرمت اضرار نیست. چرا؟ چون حرمت اضرار اختصاص دارد جایی که ضرر مسلم محرز قطعی باشد. حرمت اضرار ضرر احتمالی رو شامل، بلکه اینجا مستند ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است که یکی از قواعد فقهی است، قواعدی که در اختیار دارید، یکی از قواعد فقهیه ما و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اما طبیعتاً چه ضرر؟ ضرر موهوم نیست، ضرر محتمل به احتمال عقلائی. این وجوب دارد. وجوبش از کجاست؟ وجوب دفع ضرر عقلائی یک امر عقلائی است، عقلا بر اینن، و یک پشتوانه عقلی هم دارد. یعنی وجوب دفع ضرر محتمل دلیل عقلائی و عقلی دارد. اما دلیل عقلائی، عقلا فهم و دعبشان این است که احتمال ضرر عقلائی و قابل توجه را چه کنند؟ پیشا پیش معالجه کنند، دفع کنند تا ضرر وارد نشود. اما دلیل عقلی، غریزه. یک دفع ضرر احتمالی امر غریزی است، برخواسته از حب ذات که می شود دلیل عقلی فلسفی ضروری. حب ذات که امر غریزی ذاتی برای کل انسان هاست، و جلوه های حب ذات یا تأثیر گذاری حب ذات چیست؟ جلب منفعت و دفع ضرر. دفع ضرر و جلب منفعت جلوه عملی حب ذات. حب ذات را شما از مسائل ضروری فلسفی که جزء غریزیات هست در نظر که بگیرید، وجوب قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اعتبارش رو به دست میارد. بر اساس قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میتوانیم بگیم که اگر احتمال ضرر وجود داشته باشد، احتمالم احتمال عقلائی باشد، برای اولیا که قطعا از زاده ولایت وارد می شود حرمت تسبیب و وجوب رد، اونجا کار نداریم. اما برای غیر ولی آیا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اینجا کارساز هست یا نیست؟ تحقیق این است که دفع وجوب دفع ضرر محتمل نسبت به ضرر معتدن به، اون هم احتمال در حد احتمال عقلائی، میتواند شامل این مورد بشود. ولو دفع ضرر در دید ابتدایی ضرر وارد بر خود شخص را اعلام می‌دارد، ولی بعد از که تحقیق کردیم و مکلفین و تعاون و معروف و منکر و مجموع ادله را که مورد توجه اجمالی قرار دادیم، اضرار و عدم اضرار را که کمک گرفتیم، وجوب دفع ضرر محتمل ممکن است شامل غیر هم بشود. اما تکمیلشو میگم برای شما. اینه که گفتیم میرسیم به نکته سوم. اجازه بدید. نکته سوم، سیدنا الحکیم قدس الله نفسه الزکیه که فرمودند ما درباره ضرری که معتد، ضرری که خطیر نباشد، ضرری که موجب هلاکت نشود، هرچند از اکل و شرب ضرری به وجود بیاد ولی موجب هلاکت نشود، ما دلیل بر حرمت نداریم، بلکه دلیل بر جواز داریم، جواز تسبیب که نصوص است. درباره نصوص باید توجه کرد که نصوصی که در این باب آمده است، این نصوص خوشبختانه نصوصی نیست که کار را در این مرحله از پیش ببرد. چرا؟ برای این که به این نصوص اگر دقت بشود، این نصوص یک دلالت مطابقی دارد و یک دلالت تضمنی. خوب دقت کنید، جای ظریفی است، به دردتون میخورد. دلالت مطابقیش جواز استرزاع از زن یهودیه و نصرانیه، دلالت تضمنیش طهارت کتابی است. قرینه داریم، دو تا قرینه. یک، مجوسیه را تحریم کرد که مشهور اینه مجوسی اهل کتاب نیست. قرینه دوم در روایت شماره 3 همین باب روایتی آمده است، عبدالله ابن هلال از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند، قال سألته عن مباعرت المجوسی، قال لا ولكن اهل الكتاب. سؤال کردم از مداعره، ذهرم یک نوع شیردهی و استفاده از مرزعه هست، جایز است زئرگیری و استرزاع از مجوسی؟ فرمود نه، ولیکن اهل کتاب جایزه. دلیل بر این است که اهل کتاب طاهرند. دلالت این روایات رو اضافه کنید به اون مطلبی که ما درباره طهارت کتابی گفتیم، بهترین مؤید میتوند باشد. از این نصوص استفاده میشود که اهل کتاب طاهرند، دلالت و طهارت کتابی دارد و هیچ گونه دلیلی بر جواز اکل و شرب نجس نسبت به اطفال نخواهد بود. اما دو تا دلالت که گفتید تقریبا فرمایش شما تعیین میشود. اما درباره شرب، اکل و شرب متنجسات که فرمودن سیره هست، عرض میشود که این سیره هم قابل تأمل است، صغرن و کبرن، که آقای نعیمی میگد وقت تمام شده است، انشاءالله شرح مسئله برای فردا، برای سلامتی آقای نازمان سلامت خواهد.